سپاسگزارم و بریم به سراغ نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در دو سه روز گذشته قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
صدای سکه و سلام دوباره به آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس طلا و ارز. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام، عرض صبح بخیر دارم خدمت ملت غیور ایران زمین، همکاران محترم رادیو ایران. میخوام پیشا پیش تبریک بگم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا رو، پیشا پیش هم به بانوان عزیز ایران زمین تبریک بگم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای مومن.
ممنون از شروع پر انرژی دای مومن پور. شنونده این ببینیم اون سکه که افتاد قیمتش چنده.
بله انشالله این سکه ها انشالله تو جیب مردم کشور عزیزم باشه به تعداد خیلی زیاد. عزیزان من، خب داریم یواش یواش به روز مادر نزدیک میشیم. خب یه دونه از کالاهای پر رونقی که این مدت طلبه زیاد پیدا میکنه طلا جواهره. انشالله بازار خوب رو برای همکارام آرزو میکنم. خب تقاضای خرید زیاد میشه، یه مقدار میتونه حباب قیمتی سکه رو توی این ایام مخصوصا در سکه رو داشته باشیم. خب اونس بین‌المللی طلا که افزایش قیمتی رو داشتش و که خیلی از کارشناسا و تحلیلگران نظرشون برای افزایش قیمت بود، این اتفاق یه جوری خودش رو داره نشون میده. البته تشدید بحران‌های بدهی جهان لزوما توجه سرمایه‌گذاران رو به بازار طلا و سرمایه‌گذاری تو این بازار رو در بلند مدت افزایش داد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید برای مواجه شدن با ریسک‌های ناشی از افزایش بدهی‌های جهانی بخشی از سبدهای سرمایه‌گذاری خودشون رو به طلا اختصاص بدن. خب میتونه دلیلی بر افزایش بیشتر قیمت طلا در عرصه بین‌المللی.
آقای مومنپور، آمارها رو که نگاه می‌کنم امروز حدود 64 سنت کاهش داشته. این افزایشی که دارید میگید معلومه که از هفته گذشته است دیگه، اواخر هفته گذشته.
هفته گذشته بله، آخرین قیمت اونس.
خب الان هر اونس چقدر شده؟
قبل از بسته شدن بازار، خب الان تو تعطیلات آخر هفته اونس بین‌الملل هستیم، 1321 دلار و 41 سنت
بله.
آخرین قیمت ثبتیش بود. بازار تعطیله، ان شاءالله از بامداد صبح دوشنبه فعالیت شرق آسیا شروع میشه و باید روند افزایشی رو که احتمالاً پیش بینی کردم، دوباره تاکید میکنم احتمالاً پیش بینی کردم رو ببینیم. اونس نقره 15 دلار 76 سنت، پلاتین با 88 دلار و 56 سنت آخرین قیمتش بود. بازار طلای تهران احتمالاً امروز عدد 1,635 تا 45 استارتش میشه.
بله.
این عددی که گفتم چون هنوز ما نداریم قیمت شروع نشد رو احتمالی با 10,000 تومان 5,000 تومان بالا و پایین دادم، ولی آخرین قیمت ثبتی 1,640,000 تومان در هر مثقال 17 عیار بود. طلای 18 عیار 378,700 تومان، طلای 24 عیار با 500 و تقریبا 5000 تومان آخرین قیمت ثبتی.
هر گرمشون دیگه در
هر گرمش برای در معاملات دیروز به صورت تلفنی انجام شد. سکه هم سکه استرسال حضرت امام با 4,250,000 تومان آخرین قیمتش بود. روند افزایشی احتمالاً در سکه امروز احتمال داره. عزیزم من نمیخوام تحریکتون کنم، ولی پیش بینی ما احتمال افزایش قیمت در سکه یه مقدار داده میشه. سکه بهار آزادی 4,900,000 تومان، سکه نیم با 2,299,000، سکه روب 1,402، سکه گرمین با 744. ان شاءالله یه تاکیدی بکنم به مسئولین بانک مرکزی، مخصوصا یه مقدار عرضه رو بیشتر کنن، جلوی حباب‌های کاذب گرفته بشه، خیلی عالی میشه. باید این چند روز یه مقدار مراقب بود. سکه امامی الان با حباب حدود 600,000 تومان داره معامله میشه. آخرین قیمت های ارز دلار آمریکا رو با 11,840 تومان ثبت داشتیم. یورو اروپا 13,900، پوند انگلیس با 15,205 تومان، درهم امارات با 3,227 تومان، لیر ترکیه با 2,236 و قیمت دینار عراق هم با محدوده 10 تومان داره قیمت میزنه. عزیزان من، بازار نفت با توجه به اینکه در عرصه بین‌المللی یه مقدار بحث تحریم ایران و ونزوئلا وجود داره، افزایش قیمت نفت یه مقدار پیش اومده و احتمال افزایش بیشتر برای نفت داده شده. 55 دلار 81 سنت نفت سبک بود، برنت 66.31، نفت اوپک 64.28، ولی فلش نموداری نفت سبک رو به بالا و فلش نموداری نفت برنت رو به پایینه.
ممنون از شما آقای مومنپور، امیدواریم که همه پیش بینی‌ها به رونق بازار و سود مردم ختم بشه. موفق و پیروز باشه.
ان شاء الله لحظات ناب ملک و بسیار زیبا رو داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ مندان می‌سپارم.
سپاسگزارم از شما. صحبت کردیم با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس طلا و ارزی. که فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم، می‌خوایم در رابطه با بازار سرمایه هم صحبت کنیم.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با معیار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
روزتون بخیر باشه همه شما دوستان شنونده. ممنونم که همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار و در این لحظه سلام میکنم به آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه. آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزارم آقای پاکستان.
خیلی لطف کردید با ما همراه شدید. چه خبر از بازار؟ بازاری که هفته پیش یه مقدار نزول جدی داشت، امروز ظاهرا با یه جهش حدود 500 واحدی معاملات رو شروع کرده.
بله، همونطور که اشاره کردین، هفته پیش و دو سه هفته قبلش در مجموع بازار سرمایه منفی بود. خوشبختانه امروز بازار مثبتی رو شاهد هستیم. شرکت های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین هم تا به الان بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص سهام گذاشتن. شاید علتش این هستش که ما تعادل و تقریبا یه مقدار روند رو به رشدی رو در بازار جهانی نفت شاهد هستیم. به هر حال اقتصاد نفتی داریم، وقتی حالش خوب باشه بازار سرمایه هم از این منظر خوب میشه. شرکت‌هایی هم که به هر حال با نفت سر و کار دارن، وقتی قیمت جهانی نفت یه مقدار رو به افزایش میره، به هر حال میتونن اثر بیشتری رو بر شاخص بورس بذارن. اتفاق دیگه‌ای که مورد توجه است در بازار سرمایه این هستش که نمادهای مربوط به گروه خودرویی زیر ذره‌بین معامله‌گران قرار گرفته، جزء پربینندگی‌ترین نمادها هستند مثل سایپا، ایران خودرو. شاید علتش این نوسان قیمتی باشه که طی چند روز گذشته در بازار آزاد شاهد هستیم و مثلا براید 47 تومانی که در حال اثر خودش رو میتونه در سوداوری خیلی از شرکت ها بذاره. در مجموع یه اتفاق دیگه هم امروز داره میفته، این هستش که عرض اولیه فروشگاه زنجیری افق کوروش در بورس داره اتفاق میفته. 17 عرض اولیه امسال بازار سرمایه هست، 4 عرض اولیه بورس هست و از همه مهمتر این هستش که اولین فروشگاه زنجیری هستش که در حال پا در بازار سرمایه میذاره. امیدواریم که تنوع حضور شرکت ها و صنایع مختلف در بازار سرمایه هر روز بیشتر بشه.
ان شاء الله قدمش هم خوشیوم باشه. پیش بینی توی طی هفته چیه؟
فعلا به نظر میاد که بازار متعادلی رو امروز پشت سر بذاریم. ضمن اینکه یکی از نکات خیلی مهمی که میتونه تحت تاثیر قرار بده بازار سرمایه رو، تصویب بندهای مختلف مربوط به بودجه سال آینده از امروز و طی این هفته در مجلس هست. این هم به هر حال میتونه مؤلفه مهمی باشه که سمت و سوی بازار رو تحت تاثیر قرار بده. فعلا خبر خاصی نیست مگر اینکه در ابعاد بین المللی در بودجه و با در حال محاسبات بین المللی اتفاقی بیفته بخواد بازار
ان شاء الله همه خبرها کمک بکنن به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنونم، خدا نگهدار.
موفق و پیروز باشید.
متشکرم از شما آقای حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه، برای همراهیتون با نمودار. و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان شنونده ما هستید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خیلی ممنونم از این که پیامکاتون، سوالهاتون رو با ما در میون میگذارید، برای ما ارسال میکنید. خیلی از پیامکهای ما با توجه به خبرهایی که میخونیم مربوط میشه به همون موضوعات و یکی از همین موضوعات در رابطه با لاستیک هستش. این توزیع لاستیک یه دوره شانتا از پیامکهاشون در رابطه با تاکسیداران بود که حالا میپرسیدن اگر داده شده این حلقه لاستیک ها چرا برای ما این اتفاق نیفتاده، یا بعضیا گفتن که نه برای ما حتما این لاستیک رو ما تحویل گرفتیم. و در رابطه با رانندگان کامیون هم خیلی سوال شده که این حلقه های لاستیک به ما هم تعلق میگیره یا خیر، که خبر داریم در رابطه با توزیع 600 هزار حلقه لاستیک بین رانندگان کامیون. آقای پاکزاد،
بله، این خبر رو معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور جناب قربانی اعلام کردن و اشاره کردن در 6 ماه دوم سال جاری بالغ بر 600 هزار حلقه لاستیک بین رانندگان کامیون‌ها توزیع شده. این فرایند انشالله بتونه یه مقدار توی بازار کمک بکنه، ولی خب به هر شکل نمیدونم آیا واقعا 600 هزار تا کاملا میتونه پاسخگوی این حجم نه حمل و نقل در کشور باشه یا نه. سامانه‌هایی که قرار است رصد بکنه و به صورت کیلومتر بار برای هر کدوم از رانندگان یک امتیازی قائل بشه برای برخورداری از این بحث یا به نوعی تعیین قیمت حمل، هم جزء راهکارهایی که در دست انجام انشالله از آثارش رو ببینیم. به هر صورت به عنوان هوشمندسازیه که داره شکل میگیره.
بله.
نتیجهش هنوز کاملا ملموس نیست. همین پیامکایی هم که عزیزان دارن میزنن نشون میده که این 600 هزار لاستیکی که در نیمه دوم سال جاری تا الان توزیع شده هنوز برای همه در دسترس نیست.
بله. و خبر بعدیمون، مردم فریب کسب و کارهای اینترنتی غیر مجاز رو نخورند.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی جناب آقای الفت اعلام کرده که باید حتما از مجوزدار بودن یا پروانه کسب داشتن سایت های اینترنتی که بهشون مراجعه میکنید، میخواین باهاشون معامله ای رو انجام بدید، کالایی رو خرید بکنید یا بفروشید، مطمئن بشید فقط داشتن اینماد الکترونیکی نمیتواند برای مردم کافی باشه و سعی بکنن به سایت اتحادیه مراجعه بکنن و برای کسب و کارهایی که توی این مجموعه، یعنی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی پروانه شون درد شده، حتما از اون سایت ها خرید بکنن، فروش رو انجام بدن یا هر نوع معامله اقتصادی که میخوان انجام بدن از این طریق انجام بدن. پس اینماد کافی نیست برای کسب اعتماد و ورود و استفاده از یک سایت.
بله. و طرح ویژه مقابله با گرانفروشی مرغ، خیلی هم پیامک در این باره داشتیم.
بله، این موضوعیه که ظاهرا گشت‌های مشترکی بین سازمان تعزیرات و سازمان حمایت داره شکل میگیره و این گشت‌ها به گفته های اصفنانی رئیس سازمان تعزیرات تا زمانی که بازار گوشت تعدیل نشه همچنان ادامه خواهد داشت. تفاوت قیمت بین 3 تا 4 هزار تومان بین قیمت رسمی تا قیمتی که توی بازار دست مردم میرسه نگرانی‌هایی رو برای مردم ایجاد کرده که به حق، و انشالله این دستگاه نظارتی بتونن با این نوع برخوردها و این گشت‌ها هر چه سریع‌تر این بازار رو به سامان برسونن.
خب خیلی از پیامک‌های شما دوستان با توجه به خوندن این خبر از ابتدای برنامه تا الان مربوط به این بود که مثلا 0919 چهار شماره پایانی 0252 گفتن دیروز مرغ خریدم کیلوی 20 هزار تومان از شاهرود، یا دوست دیگری محمد از اسلامشهر نوشتن که چطوری گزارش و گران فروشی رو ما اعلام بکنیم، یا 16 هزار تومان خریدم کجا میتونم شکایت بکنم. 0922 6858 چهار شماره پایانی بوده. یا دوست دیگری نوشتن که چرا وقتی مرغ کیلوی 16000 خورده یه شما میگید 11000 تومان، 0917 4 شماره پایینی 0526، که این رو ما باید دوباره برای شما بازگو بکنیم که ما فقط اعلام کردیم که 11000 خورده قیمت رسمی هست و اگر بالاتر از این باشه تخلف محسوب میشه، نگفتیم این اتفاق نمیفته. ما هم مثل شما در جریان این موضوع هستیم، درگیرشیم و قراره که انشالله اگر بتونیم با مسئولین صحبت بکنیم.
توضیح توسط مجموعه رسمی و شبکه‌ای مثل میادین میوه و تربار داره شکل میگیره، اگر خوش شانس باشن توی صفحه بتونن دریافت بکنن معمولا میتونن با این قیمت رسمی دریافت بکنن، ولی بقیه واحدها ظاهرا خیلی همراهی نکردن با این قیمت‌های رسمی، حالا به خاطر قیمت تمام شده بالای تولید از یک سمت، از اون سمت سوجویی که داره اتفاق میفته. عزیزان به سامانه‌های معرفی شده سازمان تعزیرات، سازمان حمایت میتونن تماس بگیرن، حتی اتحادیه‌های مربوط به فروشندگان گوشت مرغ هم دریافت کننده شکایات عزیزان هستن. ما هم تو این برنامه سعی میکنیم این موارد رو پیگیری بکنیم. در نهایتش به عنوان رسانه ما اعلام اخبار رسمی و نظرات و دیدگاه ها و ارزیابی شما رو نسبت به اون اتفاقات میتونیم منعکس بکنیم و پیگیر باشیم که مسئولین پاسخگو باشن.
بله، مثل پیامک 0914 6571 که نوشتن دیروز رفتم مرغ بخرم، به فروشنده گفتم که بالای 11000 خورده شما دارید میفروشید تخلفه. و فروشنده گفته خود من دارم 14000 تومانی مرغ رو میخرم، چطور میتونم 11000 تومان بفروشمش؟ که حالا اینم صبر میکنیم ببینیم که مسئولینش در رابطه با این موضوع چه خواهند گفت. ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. اما این یه خبر دیگه هم بخونیم، اخبار متناقضی هست از فروش بلیت چارتری هواپیما ظاهرا.
بله، خبر دیگه‌ای هم تو همین زمینه هست. از روزهای قبل اعلام می‌شد که فروش چارتری بلیت هواپیما برای ایام نوروز ممنوعه. این خبر رو هفته پیش دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی جناب آقای اسعدی اعلام کردند. از اون سمت رئیس کمیسیون عمران مجلس هم روز گذشته در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که نباید این اتفاق بیفته و چارتر کردن پروازها در ایام نوروز درست نیست، ولی متأسفانه قیمت‌هایی که داره در بازار تعیین میشه توسط چارتر کنندگان داره تعیین میشه. و در همین گزارش اشاره شده که به طور مثال بلیت قشم تهران 800000 تومان مبنا گذاشته شده برای از طرف چارتر کنندگان، و رئیس کمیسیون اعلام کرده که این فرایند نوعی سلف خریه و قانونی نیست و فرایندش هیچ ارتباطی با قوانین بین المللی و قوانین داخلی تو این زمینه نداره، ولی متاسفانه ظاهرا این اتفاق داره میفته. اگر بتونیم با مسئولین تو این زمینه گفتگو بکنیم حتما نظرات این عزیزان رو مستقیم تو این برنامه
قراره که گفتگویی داشته باشیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. مسئولین روی خط هستن برای اینکه پاسخگو باشن در رابطه با همین خبر.
نمودار
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده. میخواییم صحبت بکنیم در رابطه با اخبار فروش بلیت چارتری هواپیما و آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در حال حاضر روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای جعفرزاده سلام بر شما. آقای جعفرزاده
الو، سلام.
سلام بر شما.
منم سلام دارم خدمت شما و سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای پاکزاد هم همراه ما هستن.
ممنون از شما آقای جعفرزاده که همراه شدید با برنامه. ظاهرا بحث چارترها داره بالا میگیره با نزدیک شدن ما به ایام پایانی سال و نگرانی در رابطه با قیمت گذاری های غیر منطقی برای بلیت هواپیماها که حالا شاید افزایش قیمتشون به خاطر قیمت دلار همین جوری هم از دسترس خیلی ها خارجشون کرده. میخوام ببینم این اتفاقی که داره میفته واقعیت داره، یعنی ما برای بلیت تهران قشم توسط چارترها 800000 تومان قیمت میذاریم، این قیمت میتونه منطقی باشه یا نه قیمتی فراتر از قیمتهای واقعیه که باید اعمال بشه؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم یه سیاستی و سازمانه ها فهم کشوری یک دو سه سال گذشته دنبال میکرده و اینکه حتی امکان سعی کنه که از به اصطلاح حجم چارتری ها کم بشه و به اصطلاح بلیت هواپیما به صورت سیستمی ارائه بشه. به همه خاطرم این درصد 80% از بلیت هواپیما به صورت سیستمی ارائه میشه، باز برای اینکه نظارتی بهتری رو وضعیت فروش بلیت هواپیما باشه. ما بخشنامه 11/10/97 صادر کردیم برای شرکت های هواپیمایی و اینکه به اصطلاح شرکت های هواپیمایی ملزم هستند به فروش سیستم از اول بهمن ما، و اگر خواستن بحث چارتری داشته باشند که مشخص کردیم که به جز کیش و قشم و بعضی مناطق نفتی هست باید در قالب بسته سفر ارائه بشه. این کارهای میدانیش انجام دادیم.
خب این بحثی که الان چارترها رو در ایام نوروز نباید اتفاق بیفته، الان نباید اتفاق بیفته یا میتونه اتفاق بیفته؟
نه، ببینید چارتر عرض کردم محدودش مشخص کردیم که این بخشنامه مشعر بر همین موضوعی که عرض میکنم بخشنامه که ارسال کردیم اینه
که چند درصد از حدود پروازایی که توی این ایام انجام میشه میتونه چارتر باشه؟
پاسخ سوال شما هست.
متشکرم از شما.
عرض میکنم خدمت شما. ببینید ما عرض کردیم که بخشنامه ما این همین توضیح داخلش هست که شرکت‌های هواپیمایی ملزم هستند بلیط هواپیماشون را در تمامی مسیرها به صورت غیر چارتری به صورت سیستمی ارائه بکنن تا بتونه در دسترس مسافر از یا استفاده کننده بخش هوایی قرار بگیره و اگر هم بحث چارتری باشد باید قطعا تحت شرایط بسته سفر که یکیش بلیط هواپیما هست ارائه بشه و این و به خاطر اینکه بتونیم نظارت کافی داشته باشیم. قبلا اینطور بود که اگر شما مراجعه می‌کردی و به مراکز فروش بلیط هواپیما می‌گفتن که این بلیط هواپیما چارتریه چه چایلد و اینفنت و همه یه قیمت غیر قابل استرداد هم هست، همه اینا رو ممنوع کردیم و حتی در تاریخ 15/10/97 هم باز اعلام کردیم که هیچ کسی حق نداره، هیچ کسی از کلیه فروشندگان بلیط هواپیما چه هم از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چه بخش الکترونیکی حقی که بخوان نمایش بدن بلیط چارتری ها ندارن. و به همین خاطر هم و یکی از مواردی هم که باعث شد که به صلاح سازمان هواپیمای کشوری این بخش نامه را به صلاح چیز بکنه به شرکت های هواپیمایی بفرستد و الزام بکنه شرکت ها را اینه که قبلا میمدن هواپیما را چارتری میکردن تو مسیرهای مختلف و بعد نزدیک پیک پروازی که میشد قیمت بلیط هواپیما را به دلخواه میتونستن کم و زیاد کنن.
خب حالا آقای جعفرزاده این بخشنامه رو شما دارید میگید اعمال شده، میخوام ببینم اجرایی هم شده؟
بله اجرایی شده از اول بهمن ما عرض کردم.
خب اگر این تخلفاتی که الان مثلا گزارشش رو مثلا یکی از خبرگزاری ها گذاشته چجوری باش برخورد میشه؟
ببینید اگر هیچ کسی گفته این که نرخ بلیط هواپیما به خاطری که تکلیفی نیست از طرف سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی با به اصطلاح انجمن شرکت‌های هواپیمایی اومدن یه نرخ بلیط هواپیما رو بر اساس یک ساعت صندلی پرواز، یک ساعت هزینه های تموم شده یک ساعت صندلی پرواز تعیین کردن و بیرون از این چارچوب اون نرخی که شرکت هواپیمایی اعلام میکنن اون ملاکه بیرون از چارچوبی که انجمن تعیین کرده و
آقای جعفرپور اگر به مورد تخلفی مردم برخورد کردن از چه طریقی به شما اطلاع بدن؟
از طریق سایت سازمان هواپیمای کشوری cao.ir. ابتدا به ساکن بلیط هواپیما مال هر شرکت هواپیمایی هست باید به اون به اصطلاح شکایتشون اونجا ارسال بکنن و نهایتا سایت سازمان
اگر رسیدگی نشد به سازمان هواپیمایی کشوری. متشکر که با ما همراه شدید.
حتما رسیدگی میشه.
خیلی متشکرم از شما.
هیچ افزایش قیمت بلیط هم نداریم ما.
بسیار عالی انشالله. ممنونم از شما آقای جعفرزاده برای همراهیتون. متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردیم با آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور و بریم در رابطه با گرانفروشی مرغ گزارش امروز برنامه‌مون رو بشنویم.
اینجا چراغ خاموش شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
قیمت مرغ رو چقدر اطلاع دارید ازش؟ تو روزهای اخیر چقدر تغییر کرده؟
والا من فکر نمی کنم تغییر کرده باشه. اگرم تغییر کرده باشه رو به بالا بوده رو به پایین نبوده.
امروز قیمت کردیم مرغ.
امروز همین الان از جلوی مرغ فروشی رد شدم رون زده بود 13000 چقدر بود مرغم داده بود 14700 حالا فکر می‌کنم
نزدیک 15000 تومان.
نزدیک 15000 تومان.
تازگی ها نخریدم نه اصلا.
آخرین قیمتش؟
آخریش هم نمی‌دونم چون من خانومم خرید می‌کنم.
اخیراً مرغ خرید کردی؟
بله من آخرین باری که خرید کردم 14500 بوده.
یعنی چند روز پیش؟
تقریباً بوده 10 روز پیش.
الان خبر دارین چند شده؟
جدیدن نخریدم ولی یکی از دوستان میگفت 14800 نزدیک 15 تومن بوده.
خب از اون وقت خبری پخش شده که کسی مجاز نیست از 10500 گرونتر بفروشه.
آره شنیدم. بعد اون وقت خب نمیدونم دیگه چجوری نرفت. تو هست دیگه همونجا ببینید قیمتارم زده ظاهرا.
اونجا زده منتها میخواستم ببینم همشهری‌ها چه اطلاعی دارن.
نه من زیاد در جریان نیستم شرمنده.
خب در جریان باشید که الان 15300 زده.
15300.
نخرن آقا یه هفته نخرن، یه هفته گوشت نخورن، مرغ نخورن کسی دورش میشه؟ نه.
خب نظارت کافیه.
نظارت نخیر از این بر جریمه میکنه از اون بر باز یارو بابا کارش انجام میده. یارو عجیب مردم در میاره، گرون میپوشه، دو برابر گرون داره میپوشه، یک برابرش داره میده جریمه.
چرا قیمتا اینقدر متفاوته؟ چرا جا به جا فرق میکنه؟
برای خود منم تعجب بر انگیزه که خود من اینجا مثلا خریدم 14500، بعد دو روز رفتم استان زنجان خریدم 11.5. این معلومه که استنباط من اینه، ولی یه چیز مشخصی هم هست که نظارتی تو شهرهای بزرگ نیست،
دست من و شما نیست، دست توزیع کننده است. این توزیع کننده هم اگر بر اساس نظارت صحیح باشه بله پایین میاد، ولی اگر نظارت نباشه هر کسی هر چقدر دلش خواسته به دلخواه بالا ببره هیچ موقع پایین نمیاد.
خب اعلام میکنن که کسی مجاز نیست بالاتر از 11,000 تومان مرغ رو عرضه کنه، پس فکر میکنین چجوریه؟
به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.
چیزی اعلام نکنن و بذارن همون با حال خودش بمونه بهتره، ولی اگر نه قدرت اجرایی دارن، عوامل اجرایی دارن، توان اجرا دارن، اعلام بکنن و حمایت هم بکنن و نظارت هم بکنن.
بله ممنونم، گزارش گران فروش مرغ و نظرات شما دوستان رو شنیدیم. اما آقای یوسف خانی الان روی خط ارتباطی ما هستند، ایشون رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی هستند. آقای یوسف خانی سلام بر شما. آقای یوسف خانی
بفرمایید.
سلام بر شما. خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم.
آقای یوسف خانی، آشفته بازار قیمت مرغ رو حالا تو گزارش اگر دنبال کرده باشید شنیدید، مردم در رابطه با اینکه در هر فضایی و هر واحدی که مراجعه میکنن با یه قیمت مواجه میشن، دلیل این مسئله چیه؟
حضورتون عرض کنم که ببینید، ما حدود 3 سال قبل، شاید بیش از 3 سال قبل، یه طرحی رو اومدیم عنوان کردیم و مطرح کردیم به عنوان طرح یکسانسازی قیمت در سطح شهر. اومدیم برای این طرحمون تابلوهای به اصطلاح متحدالشکلی رو به صورت الکترونیکی تهیه کردیم، با شرکتی قرارداد بستیم در اختیار اعضا بذاریم، اعضای مغازه‌دارمون، اعضای صنف، که نرخ به اصطلاح فروششون، خرید و فروششون
مشخص بشه اونجا و یکسان بشه،
یکسان بشه روزانه از خود اتحادیه روی تابلوها ارسال بشه، که البته این کار الان 3 سال خورده 4 ساله داریم انجام میدیم. منتها متاسفانه همکاری به اصطلاح بازرسی اصناف رو و همکاری سازمان‌های زیرفت رو برای اینکه همه واحدها اجبار داشته باشن این تابلوها رو تهیه بکنن ما نداشتیم و موفق نشدیم در واقع.
یعنی اتحادیه تلاش کرد که یکسانسازی رو انجام بده ولی بله. بازرسی اصناف نشد باشن همون
زیرفت. بله متاسفانه اعتقادشون شاید بر این هست که آقا عرضه و تقاضا، هر کس با هر قیمتی که خرید میکنه طبق فاکتور خرید میتونه با لحاظ کردن اون سود مصوب اقدام به فروش بکنه.
خدا رو شکر با این وضعیتی که شما دارید اعلام میکنید، آنچه که داره اتفاق میفته تو بازار کاملا منطقیه، مردم چرا نگران باید باشن؟
احسن ببینید، من مخالف، من شخصا خودم مخالف اینم، خیلی هم پیگیری کردم، هنوز به جایی بعد 4 سال ما نرسیدیم که صحبت من و هدف من این بود که قیمت در تمام نقاط تهران باید یکسان باشه، در تمام دنیا شاید اینطور باشه. متوجه
شما خود اعضای اتحادیتون رو نتونستید مجاب کنید که با شما همکاری بکنن؟
ببینید بله، نه متاسفانه، به دلیل اینکه خب اعضای اتحادیه ببینید اگر تا شاید 50% به این قضیه به هر صورت از این طرح ما حمایت کردن و اومدن اقدام کردن، تابلو هم خریداری کردن، نصب کردن، ولی 50%
نکردن. خب اون 50% هم قربانی همین فضا میشن.
ببخشید
یه نکته اینجا وسط وجود داره، قیمت 11500 تومانی که اعلام میشه برای توزیع گوشت، گوشت مرغ، آیا اتفاق افتاده یا نه؟
هیچ عنوان اتفاق نیفتاده و اتفاق نمیفته. ببینید قربان، الان قیمت نهاده ها، قیمت جوجه یک روزه، همه این ها افزایش پیدا کرده.
الان قیمت منطقی چنده تو بازار؟
ببینید الان قیمت منطقی، اولا ما میگیم قیمت عرضه و تقاضا، یعنی الان قیمت مرغ زنده ای که ستاد تنظیم بازار چند ماه قبل اعلام کرده بود 6350 تومان، الان داره توی بازار تولید کننده و مرغدار توی بازار بیرون داره 10800 تومان به کشتارگاه عرضه میکنه. ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم کشتارگاهی که مرغ 6350 تومان نرخ مصوب رو خریداری میکنه 10800 تومان بیاد به 11500 تومان یا 9800 تومان قیمت قبلی ستاد تنظیم بازار برای مرغ گرم بود که اخیراً
پس ستاد تنظیم بازار هم خودش با توجه به این نکته که دارید میگید تو باغ نیست، قیمتی که اعلام میکنه اصلا ربطی به بازار نداره.
ببینید من اعتقادم اینه که این نرخی که تو صدا تنظیم بازار اخیراً هم در تغییر کرد، 9800 تومان اطلاع دارید، هفته گذشته جلسه‌ای که بود مصوب شد 11500 تومانی که شما الان سوال فرمودید.
بله.
این 11500 تومان هم کاملاً 100% نرخ غیر کارشناسی نشده است. حالا تو این ستاد تنظیم بازار آیا نماینده اتحادیه تولید کنندگان حضور دارد یا ندارد که
شما باید بگید هستن یا نیستن؟
باید وجود داشته باشه. اگر وجود دارد، ببینید اگر وجود دارد چطور اجازه میدن ستاد تنظیم بازار یا بخش دولتی همچین نرخی رو مصوب کنه؟ تولید کنندگان بخش خصوصی
هستن. ما مخالف... زمانمون محدوده ولی آه. قول میدیم تو برنامه های بعدی تو این هفته باز هم خدمت شما برسیم.
خیلی متشکرم.
زمانمون محدود بود، باز هم معذرت موفق باشید.
سپاسگزارم آقای یوسفانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی. گفتگو کردیم، فردا ان شاء الله این موضوع رو ادامه خواهیم داد. ممنونم. با ستاد تنظیم بازارم سعی می‌کنیم که فردی رو بیاریم، محصول رو بیاریم. بله امیدواریم که همراهی بکنن. آقای پاکزاد سپاس از شما، ممنون از همراهی.